درود دارم خدمت همه مردم ایران، همه کسانی که برنامه ما رو دنبال می کنند و همه آنانی که با دست تویی و مشکلات فراوان در ایران، اعتصابات کارگری و کامیونداران در پی این اعتصابات و اکنون در قلب این اعتصابات دارند مطالبات مدنی اما با سویه سیاسی خودشون رو در واقع درخواست می کنند. این مطالبات از هر جا که در ایران آغاز شود به هر بهانه که آغاز شود سرانجام ناگزیر باید وارد تونل سیاست بشود، چون این سیاست هست که از طرف حکومت اسلامی در ایران یقه همه مردم رو به نوعی گرفته است، یقه کشورهای منطقه رو هم گرفته، یقه حتی کسانی که کاری نمی کنند را هم گرفته است. من در برنامه امروز دو موضوع رو با میهمانانم در میان میگذارم. میهمان نخست من آقای فرشاد یاسایی هستند که اگر دوستان دیده باشند هفته پیشتر همکار من آقای رضا اسماعیلی مصاحبه با ایشان داشت درباره نیروی سوم و ایشون توضیح دادن که جامعه ایران به یک نیروی سومی برای حرکت و رسیدن به نقطه اوج نیاز دارند. من ضمن خوش آمد به ایشون از ایشون خواهش میکنم که در بخش نخست این برنامه از نیروی سوم بیشتر سخن بگن، گرچه یک برنامه هم داشتیم که ایشون حضور داشتن، من در خدمتشون بودم، اونجا هم توضیحاتی دادن. اما چون این مسئله خیلی مهم است برای جامعه ایران، هنوز ممکن جا نیفتاده باشه و ناشناخته باشه، از ایشون خواهش میکنم که توضیحاتی در حد 7-8 دقیقه درباره نیروی سوم و نگاه سوم با بینندگان در میان بگذاره تا من بعد بروم خدمت جناب البرز سلیمی که لطف کردن و در استودیو تشریف دارند. هر دوی شما گرامیان خوش آمدید و شما میتونید آغاز کنید جناب فرشید یاسایی.
من هم سلام دارم خدمت شما آقای میهمان برنامه شما و مخاطبین شما در رادیو و تلویزیون مانی. خیلی تشکر میکنم از دعوتتون. از من در ساعت من در مورد نیروی سوم تا اونجایی که حافظه به کمک میکنه چند کلامی صحبت خواهم کرد و اگر یه مقدار زمان رو در اختیار آقای زمان در اختیار شماست، شما هر موقع دیدید که من بیش از ظرفیت صحبت کردم به من اطلاع بدید که من جمله رو تموم کنم.
جشن
و در صد من همیشه دنبال فهم این موضوع بودم که چرا جامعه ما مدام بین دو قطب افراد و تفرید در نوسان بوده، انگار یا باید به نظم مستقر تن داد یا در آرزوی فروپاشی آن بود. اما من باور دارم راه سومی وجود دارد، نه سازش است و نه ستیزهی کور، بلکه یک نگاه ریشهی مستقل و خلاق. نگاه سوم تلاشی برای درک پیچیدگی ها، نه فرار از آنها. یکی از علائم مهم آن زنده بودن جامعه مدنی و نافرمانی مدنی در جامعه ماست که مستقلا به فعالیت خودش ادامه میده. در صورت نگاه سوم ینج در صورت طبق نظر خودم نگاه سوم یعنی یک شیوهی برای دیدن جامعه، سیاست و تغییر، نه از بالا نه از بیرون بلکه از دل جامعه. این نگاه نه تابع قدرت است نه دنباله روی اعتراضات بی حاصل. نیروی سوم تجلی این نگاه در عرصه اجتماعی است، مجموعی از نیروهای مردمی مستقل ریشه دار که میخوان تغییری پایدار و غیر دولت محور رقم بزنند، یعنی به دولت کاری ندارند، خارج از جریانات دولتی. خب کسانی هستند که اعتقادی به این نگاه ندارند و به ذم خویش آن را گمراه کننده میبینند. من حقیقتا به نظرات آنها احترام میذارم، اما باید دوستان قبول کنند که نظرات باید صیقل بخورند تا به نقطه مطلوب برسند. البته خب این بیفایه هم نیست، این صحبت من، این نظری که خدمتون عرض می کنم، این برای نگاه این که ریشه های تاریخی داره که در سالهای 20 و 30 مطرح شد در جریانات ملی، بعدا در سالهای 80 و 90 خیلی مختصرا عرض کنم بالاخره دو مرتبه خودشون نشون داد. در واقع به نظر من یک صدای عقلانیت و موازنه در دل جامعه بود. نیروی سوم را نباید با میان روی تاکتیکی یا اصلاح طلبی درون ساختار اشتباه گرفت. نگاه سوم در سطح عمیقتر به دنبال تغییر منطق بازی سیاسی است. این نگاه به جای چانه زنی برای قدرت به دنبال بازتعریف رابطه جامعه و سیاست است، با تکیه بر بلوغ اجتماعی، نه به دبستانهای متداول سیاسی. مردم شهرهای بزرگ ایران ترجیح دادند که جامعه شهروندی داشته باشند، نه فقط شهرنشینی و امتوار، یعنی همان خاص حکومت مرکزی و تبلیغات در رقصای آن. این خود چالش عمیقی است بین مردم و حکومت وقت. نیروی سوم الزاماً حزب نیست. این نیروی با تشکیلات ظاهر نمی شود، بلکه ممکن است به شکل حرکت های صنفی، فرهنگی، رسانه‌ای یا شبکه های مدنی خود را نشون بدهد. روحیه مستقل فکر می کنم داشته باشند و غیر فرمانبر نیستند این نیروهایی که قرار است برها رشد کنند و فرصت رشد رو بهشون داده بشه از طریق رسانه ها. برها بعضی ها نیروی سوم شعاری میدونند، یعنی فکر میکنند که خب این یک برها شعاره و هیچ پشتبانه ای نداره. و به هر حال این
ببخشید من یه پرسشی دارم
خواهش می‌کنم.
و اون این که از دیدگاه شما کدوم نیروهای سیاسی موجود در درون این نیروی سوم می گنجند؟
ببینید سوال خوبی است. ببینید این نیروی سوم در واقع مشخصا چون وارده تعیین حکومت سیاسی نکرده و نمیکنه و دنبال روی از نیروهای سیاسی موجود مثل تقریبا نام ببرم مشخصا جمهوری خواه یا سلطنت طلب، و چون اعتقاد داره که حکومت ها میتونه جمهوری باشه، ولی جمهوری هم زشت و زیبا داره، حتی سلطنت هم هست، خب در خیلی جاها مثبت بوده، در جاهای دیگه خیلی منفی و منفور. بنابراین نوع حکومت برای نیروی سوم تعیین کننده نیست. آیمانی نیروی سوم به محتوی یک حکومت دموکراتیک فکر میکنه که بتونه به هر حال خواستهای ملت رو در هر شکلی که حکومت بالا هست. این شکل بارها من اینو این مسئله رو مطرح کردم که نوع حکومت رو، در واقع اینو به دوستان خودم هم مطرح کردم که نوع حکومت رو بذارید در آرای عمومی باید گذاشته بشه. از قبل نمیتونیم هیچ کاری رو انجام بدیم چون مردم محدود میشن. بذارید ببینید در واقع بعد این اختلاف های درونی در واقع من واقعا مجبور کرد، یعنی اختلافات شدید بین این دو جناح سیاسی موجود منو به یاد جریانات نیرو سوم افتاد و فکر کردم که این نیرو میتونه بخشی از پاسخهای اجتماعی رو بده. به هر حال این جریان توتالیتر نیست، بخشی از این هست، و اینکه این در واقع با کمک رسانه های آقای مانی مثل شما این گفتگو باید تبدیل به گفتمان بشه. ما طرحش رو دیدیم که ریختیم، بعد دیگه این با همت رسانه های خارج از کشور میتونه به گفتمان تبدیل بشه. این شروع داستانه. چه نیرویی، اگر به سوال شما برمیگردم، چه نیرویی؟ نیروهای دموکرات، آزادی خواه، نیروهایی که به دنبال توتالیتاریسم نیستن، بلکه به دنبال یک حکومت عادلانه و خیلی برحال آنپسند دنیای امروز، تعامل با دنیای خارج، روابط با تمام کشورها بدون استثنا و احترام به داده های سازمان ملل که عضوش هست بده. یعنی از درگیری های بی مورد دور باشه. مردم ایران خسته شدن از این دوگان سازی ها و برحال این داستان هایی که برحال حکومت مرکزی تهران به انجام داده.
بسیار خوب. پس در واقع نیروی سوم نه یک حزب است، نه یک تشکیلات سیاسی است،
بله،
یک جنبش فرهنگی است با سبقه سیاسی برای گسترش جنبه های دموکراتیک و آزادی و لیبرالیسم در ایران آینده به رغم هر نوع حکومتی که مردم برگزینند. امیدوارم درست گفته.
بله، شما درست میگی. ببینید، بعضیا ایراد به من میگیرن یا ایراد به دوستان میگیرن. الان من نمیخوام تعریف کنم، الان این مسئله نیروی سوم در ایران مطرح شده، چندین ویدیو الان اومده در این رابطه که دارن فکر میکنن که از این دوگانه هایی که مردم خسته شدن بحث از نیروی سوم کردن. یعنی این اختراع بنده نیست.
بله،
من
یک نوع
اینو
راه برون رفت دیگه.
بفت یه رو ببینید.
سپاسگزارم از شما. در دور دوم میتونید ادامه بدید. خیلی خوشحال میشم با پروانه شما برم خدمت جناب البرز سلیمی گرامی. آقای سلیمی، شما طی این 2 هفته اعتصاب کامیونداران بسیار کوشا بودید، چون خودتون هم یک پا هم کامیون دارید، هم در این زمینه کار کردید و میشناسید مسائل رو. یکی دو تا بیانیه نوشتید و در خیلی از رسانه ها یا چند تا از رسانه های برون مرزی نظراتتون رو مطرح کردید و باید به شما خسته نباشید گفت و آفرین. اکنون وضعیت رو در کجای کار میبینید؟ بفرمایید.
درود به شما جناب مانی گرامی، درود به آقای فرشید یاسایی دوست ارجمندم، همچنین به شنوندگان و بینندگان برنامه های خوب مانی. درودی دارم به همکاران شریف، مبارزم سرسختم در مقابل رژیم جمهوری اسلامی که با بیش از 2 هفته اعتصاب و امروز هم به گونه دیگر برای آمادگی برای موج دوم اعتصاب خودشون، اگرچه این اعتصاب هنوز این موج اول این اعتصاب، تأکید میکنم آقای مانی، موج اول اعتصاب به مراحل گام های جدی برداشت که حتما امروز در خدمت شما رسانه شما صحبتی از اینجا خواهم داشت، یک جنبندی، چون من پیام سوم خودم را هم به عنوان یک کامیوندار تبیدی همراه با دوستان از ارجمندم در ایران، یاران و مبارزم در ایران، پیام سوم را هم امروز به هر حال انتشار دادم و اون چی رو که در اون هست و امروز منتشر شد رو هم در این رسانه شما به عرض هم همکارانم از نظر نگاهی که در جهان بوده، حمایت هایی که بوده و هم به عرض شنوندگان شما میرسونم. اما این 2 روز از اردیبهشت و حدود 13 روز در خرداد، یعنی 15 روز، 2 هفته کامل حرکت اعتصابی سرتاسری کامیونداران، رانندگان یا کامیونرانان کشور ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و سبب شد که خب خواسته‌هایشون رو که رژیم بی‌اعتنا بود بهش، که باسم امروز اشاراتی خواهم داشت به اون، چون این مدت خواسته ها تکرار شد، فضای جامعه از خواسته ها مطلع شدند، ولی اینکه رژیم در کدام خواسته های اینها تا کنون سران رژیم وزارتخانه های مربوطه اقداماتی کردند یا فریب و مکر ایجاد کردند رو خواهم گفت. و اون بخش از خواسته اینا که عملی شد، اجرایی داره میشه و رژیم رو به زانو آورد رو هم مطرح میکنم. خب این 15 روز اعتصابی که برخواسته از سالها مبارزه بود، فشرده بودن خواستها مطالباتشون بود. همینجا تاکید میکنم هیچ دستی از غیب، هیچ نیروی از خارج، هیچ شخصی، هیچ ادعایی از بیرون و یا هیچ یک فردی، تک فردی، تک سازمانی، تاکید میکنم اگر کسانی اغواگری میکنند و میخواند این رو بدزدند، اولین کارشون ضربه به این حرکت عظیم سرتاسری برخواسته، چون رژیم در واقع میخواد بگه که این دستای از خارج، شخصی از بیرون، حاله نوری، لیزری، این تبلیغ، تبلیغ رژیمه. اگر کسانی به دام این افتادند، اگر از بنده حقیر تا نمیدونم شاه ایران تا یک فردی، یک قانونی از فلان رو، هر کسی میاد یک چیزی بگه، به نظر من دروغ پردازان به اغواگرانند. این حرکت برخواسته از متن و بطن جامعه ایرانی است، برخواسته از مطالبات سرکوب شده صنفی، مدنی و اجتماعی و سپس الان سرکوب، دستگیری بیش از 40 نفر و شاید بیش از 60 نفر، چون هنوز آمار جدید داره میاد که سیاسی شده، اشکال سیاسی پیدا کرده، برخواسته از فشاری هست که در جامعه ما هست، برخواسته از اینه که کامیونداران ما برای بچه های مبارز شریف جاده های ما، عقاب های جاده های ما، اینها اولین کسانی بودن غیر از اون مردم و بندر عباس که سوختند، اون بخشی که کارگران اونجا بودند، این برای بچه های ما دیدند این فاقه رو. فرق میکنه توی تلویزیون ببینی تا اینکه بری توی بندرگاه ببینی یه تلی از سوختگان، از برانکارت هایی که داره بیمار میبره، داره مریض میبره، داره دوستتو میبره، داره بلوش کارگر شریف رو میبره، فرق میکنه، دوتا میدان متفاوته. این بچه ها اولین مبارزانی بودن که رفت آمد میکردن و بعد از اینکه 4 هفته پیش، 1 ماه پیش اون سوختن رو دیدن، بلا فاصله اولین نیروی سرتاسری بودن که عکس العمل نشان دادن. توی جاده ها بوخ های اینها روشن بود، با هم دیگر داشتن پیام های همون روزهای بعد رو میدادند که حرکت خودشون بود. اینها در واقع پیش فراولان حرکتی بودند که سالها فشرده شده، رنجی که تبدیل به زبان گویا شد، به قول برابچه های مسئولان اتحادیهشون صدای ملت بودند، ملتی زیر فشار، خواسته هاشون روشن بود. در سالهای پیشم خواسته ها سرکوب شده بود، ولی 2-3 تا خواسته تکان دهنده هم به میان اومده بود. یکی قیمت گازوئیل بود آقای بانی که خیلی تکان دهنده بود، اصلا کنفیکون میکرد وضعیت اینها رو. همین امروز هم بسیارانی از برابچه ها که اعتصاب کردن 2 هفته باز بین شهری حرکت نمی کنن، میگن اصلا فایده نداره، چون بین شهری سوخت بالاست و بارنامه و پلن بهشون نمیدن مطابق اون کیلومتری که بهشون میدن، سوخت نمیدن. هنوز که گفتند اعتنایی کردن به این حرفا، هنوز پذیرفتن به طور نسبی، همچنان دارن سرکوب میکنن رژیم، همچنان پذیرفت گازوئیل رو بالا نبره، ولی باز سوخت کافی نمیده. بنابراین یک مسئله سوخت بود. مسئله دوم و بزرگ در واقع که سالها اینا رو رنج میداد و امروز عملی شده بود، حق تعمید بیمه های اجتماعی. اون سهمی بود که دولت به خاطر اینکه 300 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری داره در بودجه خودش، تامین بیمه های اجتماعی، یعنی بیمه درمانی، یعنی بیمه تصادفات، یعنی بیمه های گوناگون اینها، یعنی حتی بیمه ماشینشون، بیمه نمیدونم همه اون بیمه هایی که اشکال گوناگون هست رو، اینها واقعا میبینید که سهم بیمه رفته بالا. خب این خیلی ضربه زننده بود. مسئله سوم دزدی بار بود. ببینید آقای مانی، همه جا در ایران مافیا هست. من یک کامیوندارم، 30 سال در آلمان کار کردم، من سب اونترنمر باربری های بزرگم. یعنی چی؟ یعنی اینکه به من بار میدند، بار در اختیار اشپدیسیون ها یا باربری های بزرگ حمل نقله. اسمشون هم خیلی بزرگه. من در این 30 سال برای 7-8 تا از اونا کار کردم. من نمیرم بار مردم رو، اساس مردم رو بکشم. کار من اساس کشی نیست، کار من خرید باره و فروش باره یا خدمت رسانی برای باره. یعنی در واقع به من میگن سلیمی، تو حاضری یک باری رو از اینجا ببری هامبورگ به قیمت 1000 دلار، 1000 یورو؟ من حساب میکنم، میبینم چند کیلومتر میخوام برم، چند تن بار به من دادند. میگم آقا 1000 تا یا کم یا مثلا خوبه، عالیه. هیچ وقتم نمیگم زیاده، هر چی بیشتر بدم بهتر. یک کاسبم دیگه. میگم که این بار اگر پول کم بود میگم کو کمه. اگر خواستن منو به هر حال مقایسه بکنند، منو به چیز منو به مزایده بذارند، خب من اونجا عکس العمل دیگه انشا میدم. ولی اگه میگم بیا ببر اینقدر بهت میدیم، خب خوبه، میگم خوبه. اما وقتی که من اون بار رو میگیرم، برای اینکه شنوندگان شما متوجه بشن دزدی بار یعنی چی، وقتی که من اون بار رو میگیرم به یکی دیگر میفروشم، اون یکی دیگر از من میگیره به یکی دیگر میفروشه، من فقط واسطه ام، نه کامیون دارم نه هیچی. تو ایران اینطوره، دزدان بار از بار جهانی از طریق شبکه های دزدی به ایران میرسه. آخه شما ببینید هیچ کشوری اینقدر فاسد نیست. مثل همین گازوئیلی که 20 میلیون لیتر در روز دزدی میشه، یکی بار بزرگ میاره میفروشه به یکی دیگر، اون یکی میفروشه. مثل اون کیسه برنجی که در یک انباری هست داده فروخته میشه حق دلالی. در واقع مافیاهای واسطه گری و دلالی. چرا؟ به خاطر اینکه هم بار شفاف نیست، انتقال بار به کشور، وارداتی که از بیرون به ایران وارد میشه. ببینید این توضیحات رو جناب مانی عزیز، همه اکادمیکرن، همه ژورنالیستن، ولی این توضیحات رو به طور مشخص من زندگی کردم. اگر من این بار 4 دست بفروشم، در اون صورت میشم دزد بار. من دیگه کامیوندار نیستم، واسطه هم. فرق میکنه بین واسطه و کامیوندار. کامیونداران ما این 480 هزار نفر یا مثلا 300 خورده هزار نفر یک در راننده هاشون هستن. این برای بچه ها بار رو باید بخرن، یا عالم دلالی بار میدند. مثل اون جریانی که پیمانکاران نفت که به هر حال شرکت های پیمانکاری از دولت گرفت و بعد کارگران رو استخدام کرد. موقعی که نفت در دست دولت بود، کارگر نفت بیشتر میگرفت تا پیمانکار رو بیارن سرکوب بکنن و کمتر بهش بدن. بنابراین دزدی بار، واسطه بار و این فساد در شبکه توزیع کشور سبب شده که صدای این کامیونداران در اومده. میگن آقا این پول مال ماست، شما چرا اینو ده دست میچرخونید؟ این نظام فاسد دزدی رو بردارید. بعد عوارض جاده ها، اصلا 3 سال پیش اینقدر عوارض توی جاده ها نبود. بارو میگیری آقای مانی، من بارها از بچه ها پرسیدم، بارو میگیری 10 میلیون، آخه اصلا انصافی هیچی نیست. 1.5 میلیون تا 2 میلیون باید عوارض اتوبان بدی. آخه این اصلا هیچ جا نیست. شما خیلی ببینید، ما اگر یه الان که گران شده حق اتوبان، این بارو که به ما میدن حق اتوبان رو ما پرداخت میکنند. یعنی اون کسی که بارو به ما فروخت به ما میگه شما اینقدرم کیلومتر تو اتوبان دارید میرید، اینقدر پول اتوبان رو ما میدند. در کشور ما درست اونا حساب میکنن، ولی این حساب واقعی نیست. خب بعد مسائل دیگر هست، لاستیک نیست، روغن گرونه، جاده ها سوراخند که چالوچوله دارن که کشور نمیتونه هزینه عمرانی رو صرف نکرده برای جاده ها. اجازه بدید که تقاضا میکنم یه چند دقیقه دیگه من فرصت بدید تا این بیان واقعا روشن بشه که حالا چی چیزی رو دولت به اینا قول داده یا اصلا میتونسته قول بده. اولین قول گازوئیل بود، مجبور شد که میخواست سنرخی بکنه، 300 تومن یعنی 4 سنت یعنی 3 سنت میخواست بکنه اینو، نرخ دوم هم بکنه، یه مقدار یارانه‌ای بده، بخشیشو خودشون تامین بکنن با نرخ دوم که حدود 15 تا 28 هزار تومن بود هر لیتر، و نرخ سوم کاملا آزاد که 42 هزار تومن بود که میشد 50 سنت. خب اینا میخواستن این رو در واقع پیش ببرند و این کار عملی نبود. من این کسی الان در چیز من اومده، الان خودش قد قاد شد، ببخشید دوستان، جناب آقای شنوندگان عزیز. بنابراین اون مسئله ای که اینها در مورد گازوئیل داشتن رو دولت مجبور شد، دولتی که 40-20 میلیون لیتر دزدی داره میکنه باید بره دنبال دوستا، مجبور شد اعتراع بکنه چون دید که نمیتونه، اقتصاد کشور داره به زانو کشیده میشه، کشور تنها 15 تا 20 درصد تو این دو هفته بار رسانی شد آلمانی، 15 تا 20 درصد، و این تکان دهنده بود. ببینید چقدر قحطی زیاد شده در همه عرصه ها، قحطی شده 200 درصد، لوبیا چیتی گرون شده، بعضی از نانها گرون شده، نان معمولی یارانه 30 درصد گران خواهد شد، روغن به شکل عجیبی کمیاب شده، همه چیز به شکل فاجعه‌باری داره گران میشه، گرانی 48 درصدی نیست، 50 درصدی
و
نیست.
جالب اینجاست جناب سلیمی که مردم به کامیونداران اعتراضی ندارند، به دولت اعتراض میکنند.
فرمایشتون کاملا درسته، چون دیدند، کشاورز دید، کسی که پرورش ماهی میداد قبل از این اعتصاب دید، نشسته اونجا اون فیلم رو باید ساخت، اون ویدیو رو، که یک کسی که پرورش ماهی میداد محزون خشم‌آلود کنار یک اون فیلم وجود داره، این فیلم میتونه تکان دهنده باشه در دنیا، عکسی باشه برای دنیا که اونجا نشسته واقعا زانوان غم در دست و چشمانی به هر حال خشم‌آلود که تمام ماهیهاش مرده بودن به خاطر بیبرقی، برق و خاک و آب و همه چیز رو گرفتند. آیا شرافت و کرامت ایرانیان رو میتونن بگیرند؟ نه، طبیعیه که اون کشاورز به شرافت و کرامت کسی که بلند شده داره ازش حمایت میکنه اونو داره میبینه و بهش آفرین میگه، آقای مامی بهش تحسین میگه، میگه برادر منی، فرزند منی، خواهر، هرچی هستی، واقعا آفرین به تو که ایستادی تو این شرایط. و این موج اول دولت، یعنی وزارت نیرو، وزارت نفت، شهرسازی و سازمان راهداری، این سه چهار تا وزارتخانه که مرتبط هستند با این جریان، از اون سو برای بچه های تشکل های ما، تشکل مستقل، اتحادیه مستقل کامیونداران و کامیونرانان، رانندگان کشور، اینها رو در روی اونها ایستادن. چرا؟ چون حمایتشون از قشر خودشونه. 480 هزار نفر فقط تو این بخش کامیوندار و کامیونران هستن، یک حمایت بزرگ کردن، گردنها رو بستن، سرپلها رو بستن، پایانه ها را بستن، ایستادن دو هفته و گفتن ما ایستادیم. من در بیانیه امروز من 7 محور از چگونگی اقدام مشترک که از رنج مشترک برمیخواست و گفتم. رژیم مجبور بود اعتنا بکنه، مجبور بود زیر فشار در واقع بشینه و به هر حال اول زانو بزنه، گوش بکنه، از اون فر سرکوب بکنه. خواست بچه های ما، من چون امکان داره که به هر حال دوستان دیگر هم دور و دومی رو توضیح خواهم داد بیشتر، خواست همکاران ما اینه، میگه آقا شما اگر تو بخوای اقتصاد تو داشته باشی مجبوری با ما در روی این چیزا تعامل بکنی. آقای مانی یه چیز بگم، من هیچ گونه ادعایی فکر نکنم بچه های ما کرده باشن که از این اعتصاب سرتاسری خطی میشه به انقلاب رسید، نه. کسانی که میخوان به طور عجولانه و شتابناک از یک اعتصاب قیام برای سرنگونی ایجاد کنند، به اون حرکت ممکنه لطمه بزنند. این یک جنبشی هست که به جنبش های دیگر، اون چی که آقای یاسایی میگه، اون چی که شما هم روی نیروی سوم، این جنبش در حالت ترکیبی، فرانسایی در گام هایی در گام دوم این اعتصاب که من در قسمت بعدی توضیح خواهم داد پیش روی ماست و اون وظایفی رو به عهده داره که حتما توضیح خواهم داد.
بله، سپاسگزارم. همونطور که اشاره کردید، این حرکت مردم در برابر یک حکومت مثل کشیدن تنابه. یک طرفش مردم هم، یک طرفش حکومت و نیروهای نظامی شه. و مکانیسم انقلاب این هست که مردم متحد بشوند در برابر دولتی که متحد و متمرکز با نیروهای خودش. و اگر کسی فکر کنه که با یک یا دو یا سه اعتصاب ما به انقلاب میرسیم، معناش این است که مکانیسم انقلاب رو نمیشناسه. انقلاب ابعاد گوناگونی داره و شما در دور دوم من میتونید اشاره بکنید. جناب یاسای گرامی، شما فرمودید که این نگاه سوم، نیروی سوم در ایران هم خوشبختانه هم راه افتاده، هم شناخته شده است. آیا امکان همکاری شما و گروه شما با اونهایی که در ایران هستند وجود داره، یا اینکه هنوزم شما واهمه دارید که اگر با اونا تماس بگیرید حکومت انگ ضد انقلاب خارج نشین رو به اونا بزنه، یا اینکه بالاخره یک جای این زنجیره باید بشکنه دیگه و نیروهای بیرون و درون بتوانند همدیگر را دریابند؟ نظر شما را در این زمینه جویا هستم. بفرمایید.
درصد من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بگم یه کوتاه، چون آقای سلیمی خیلی تخصصی بار، چون ایشون در این مورد به هر حال کارشناس هستن، بهتر از اینها میتونن توضیح بدن که و دادن در واقع این توضیحات، چون واقعا جالب بود. بعد حالا از نظر من اینی که میبینی کوتاه من میرم به این جریانات اعتصاب صنفی اخیر و بعد به سوال شما پاسخ میدم اگر اجازه داشته باشم.
بفهم.
ببینید، در روزهای اخیر یه موجی از اعتراضات و اعتصابات صنفی مانند کامیوندارا، نانپزان، کشاورزان در نقاط مختلف ایران راه افتاده است، موجی که بدون وابستگی به هیچ حزب یا جریان سیاسی در داخل و خارج به شکلی خودجوش و برآمده از بطن جامعه به نظر من آغاز شد و ادامه دارد. این اعتصابات نه شعارهای ایدولوژیک دارند نه وابستگی حزبی، اما دقیقاً به همین دلیل دارای اهمیت عمیق سیاسی اجتماعی هستند، زیرا از یک واقعیت حیاتی پرده بر می دارند. مردم ایران دیگر منتظر فرمان از بالا نیستند. اینو یعنی اپوزیسیون باید قشنگ متوجه این جریان باشد. در ایران این نافرمانی مدنی که این اعتصابات یک بخشی از آن هست، نافرمانی مدنی زمانی در واقع معنا و قدرت پیدا می کند که از دل خاص روزمره مردم و در پاسخ به بیعدالتی ملموس و مزمن سر برابره. کامیون داری که با تورم لجام گسیخته قطعات و سوخت مواجه است، کشاورزی که آب ندارد و محصولش را زیر قیمت میخرند، نانوایی که با سهمیه آرد ناعادلانه و نرخ گذاری دستوره روبروست، نیازی به توجیه تئوریک برای ایستادگی ندارد. زندگی خودش دلیل اعتراض است. این نوع کنش ها بدون شعارهای پیچیده سیاسی و بدون رهبری های سنتی، نوعی از خودآگاهی اجتماعی معطوف به کنش را به نمایش گذاشتند. آنها نه تنها میدونند چه میخواهند، بلکه میدانند چطور آن را مطالبه کنند با توقف چرخ تولید و توزیع. در فضای متلاطم سیاسی دو جناح حکومتی و برخی گروه های اپوزیسیون تلاش دارند که این اعتراض را به نفع گفتمان یا موقعیت خود مصادره کنند، اما چیزی که رخ داده برعکس آن را ثابت می کند. حرکت ها نه مصادره شده نیست، بلکه به شکست خواهند خورد که خوردن. مردم نشان دادند که به هیچ جریان بالادستی اعتماد بیچون و چرا ندارند. آنها نه دنبال روی پیام های از بیرون نشینان هستند، نه چشم انتظار اجماعهای ناموجود در اتاقای فکری نخبگان. اپوزیسیون پر ادعایی که همچنان در حال تنظیم نقشه راه، مدل رهبری و ساختار آینده فرضی است، باید این حرکت ها نگاه کند و درسی حیاتی بیاموزد. آینده ایران نه از طریق بیانیه کنگره ها یا ائتلاف های تلگرامی، بلکه از درون میدان های واقعی زندگی مردم ساخته می شود. اینو باید ما قبول کنیم. مردم ایران فرمانبر نیستند. مردم ایران در حال تبدیل شدن به نیروی کنشگر مستقل خود هستند. این تحول مهمتر از هر ائتلاف رسمی سیاسی است. اصلا یک کوتاه برگردیم به جریان جنبش نیروی سوم. به هر حال نیروی سوم از نظر من نه در تئوری بلکه در واقعیت اجتماعی، جنبش های صنفی اخیر را باید نخستین نشانه های عینی از شکلی یک نیروی سوم در جامعه ایران دانست. نیرویی که نه خود را به اصلاحات درون ساختار امید بسته و نه منتظر اپوزیسیون بیرونی است، بلکه از مطالبات صنفی آغاز می کند، سازماندهی افقی و غیر رسمی دارد، بر قدرت همبستگی و نافرمانی مدنی تکیه می کند و می تواند از یک مطالبه مشخص صنفی به یک قدرت اجتماعی مؤثر تبدیل شود. در این مورد من سخن آخرم این است که اعتصاب کامیونداران، نامپزان و کشاورزان نباید صرفاً واکنشی معیشتی دانست. آنها آینه ای از یک جامعه در حال دگرگونی هستند، جامعه که از پایین به بالا در حال بازتعریف رابطش با قدرت، سیاست و کنشگری است. اگر کسی به دنبال آینده تحول در این آران است، باید از اینجا آغاز کند، از جایی که مردم خود بی نیاز از فرمان دست به عمل می زنند. من کوتاه می کنم که به بحث دوممون برسیم. مرسی آقای.
سپاس گزارم. جناب سلیمی گرامی، شما میدونید که در ایران جنبش های متنوعی پا گرفته که هیچ کدومشون تحت رهبری یا نظارت یا فرماندهی هیچ کس نیستند، یعنی خودگردان و خود آگاه جنبش راه افتاده به خاطر اینکه فهمیدن این رژیم نانشون رو از سفرهشون برده، فرمان کامیونشون رو از دستشون گرفته، سقف خانهشون رو گرفته، باید برن پشت بامهای دیگران رو اجاره کنن اونجا زندگی کنن، نان رو از دستشون گرفته، سوخت رو گرفته. بنابراین هر کس بخواد بیاد، چه در داخل باشد چه در خارج، سوار این موج بشود، همچون گذشته ها نه تنها خودش به شکست میرسد و مایه تمسخر قرار خواهد گرفت، بلکه جنبش رو هم لطمه میزنه. این یک حرکت طبیعی مردم ایران است که پس از 45 سال راه افتاده و مطالباتش را فعلا به شکل مدنی میخواهد. گرچه یعنی شما دیدید اون فیلم رو که پاسدارها با بیلای مکانیکی میکوبیدن و اسبهای این تریلرها رو خرد میکردن، یعنی کلا از حیز انتفاع میانداختند. این دیگه نهایت شقاوت و بیشعوری دستگاهی است که زبان برای حرف زدن نداره، بلکه با بیل مکانیکی بر مغز مردم میکوبد. سخنش اینگونه است. خب، و مردم همه اینا رو میدونن. ما امروز شنیدیم که 5-6 نفر از کامیونداران رو دستگیر کردن، از جنوب ایران بگیر تا غرب ایران و جاهای دیگر. پس رژیم سخنی با این مردم معترض نداره، فقط کامیوندارا که نیستن، بازنشسته ها هستند، معلم ها و آموزگاران هستند، پرستاران هستند، مالباختگان هستند، مدارس هستند، دانشجویان هستند، همه جای ایران اکنون مانند بهاری که داره ثمر میدهد به ناگهان داره خودش نشون میده و این جنبش مال خود همین مردمه و در برابرش هم همین رژیم است و این نبرد مانند همون تناب کشیه که هر دو طرف دارن میکشن تا کدوم گروه اونکی رو بکشه دراز کنه روی زمین. اما به صرف این که یکی از جنبش ها مانند مثلا کامیونداران یا پرستاران کمی فروکش بکنه، معناش این نیست که همه چیز تمام شده، چون ایران به لبه پرتگاه سقوط واقعی رفته، اصلا میشه گفت که واقعا سقوط کرده. بنابراین دیگه این مردم قابل کنترل نخواهند بود. تا نظر شما که هم کارشناس سیاسی هستید، دوستان بینندگان شما رو میشناسند و هم دنبال میکنید قضايا رو از جمله کامیونران ها رو، در این باره چه باشد؟
جناب مانی عزیز، ببینید، بذارید مثال کوچک بزنم. اون وقت این فیزیک قدرت رو، این قانون قدرت رو در کشور ما صریح بهش برسم، با همون زبانی که به هر حال برای خودم حداقل قابل توضیح دادن هست. امیدوارم که بتونم این رو به شکل بهتری برسانم. ببینید، وقتی که دو نفر با هم درگیر میشند یا دو گروه با هم درگیر میشند، اگر یک گروه کاملا قدر باشه، کاملا قوی باشه، کاملا در واقع سرکوبگر باشه، همه جور ابزار هم داشته باشه، ولی یک به هر حال یک نیرویی هست برای مدتی، یک بار، دو بار، سه بار سرکوب میکنه، اون طرف سرکوب شدگان هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن، سرکوب میشند. ببینید، این قدرت این نیروی سرکوبگر یه جایی به پایان میرسه. اگر قدرت گروهی به پایان میرسه، اگر قدرت دولتی بود به پایان میرسه، اگر مسئله تاریخی میخواییم ببینیم، بزرگترین امپراتوری های قدرت سالها سرکوب کردن به پایان میرسن، تا اونجا نمیریم. این رژیم 46 سال هر چه سرکوب کرد، از زندانیان که اونطور کشت تا مخالفان سیاسی تا بچه های نمیدونم هر جور کشت، امروز رسید به این 50 میلیونی که حداقل بهش رأی ندادند. همین 6 ماه پیش، 10 ماه پیش، پارسال بهش رأی نمیدن. 50 میلیون، شما دقیق میگید، به وضوح اشاره میکنید. هر انقلابی هم استراتژیست های انقلاب های بزرگ میدونند، هر انقلابی از راه ابتکاری خودش، راه یگانه خودش میره جلو. در یک جایی زنان، در یک جای کشاورزان، در یک جای اتحادیه کارگران شرکت چیچی راه آهن، در یک جای، هر جایی، به هر حال مثلا اعتصاب سه روزه بزرگ میلیون ها، ده ها میلیون نفر در سال 2020 در هندوستان سه روز اعتصاب کردن. دولت هندوستان به زانو اومد، به سرعت خواستای 5 سال پیش در آغاز کرونا به سرعت قبول کرد، برای اینکه چاره‌ای غیر از این نداشت. این رژیم سرکوب میکنه. این رژیم میتونست راهی، کامیوندار میتونست، اگه اینا اینطوری قدر سرکوب نمی کردن، کامیوندار مثل جریان لهستان یا بعضی از کشورهای دیگر جلو می افتاد، قشرهای دیگر هم به حرکت می اومدن، قشر به قشر این رژیم رو به زانو می آوردن. الان هم همین خواهد شد. استراتژی یعنی راه پیروزی یک انقلاب بستگی به این داره که نیروهای محرکه‌ای که یا قشرهایی که یا گروه‌های اجتماعی، مثل اون که زمان انقلاب این بازاری که در دست خمینی بود، بازار انقلاب رو کرد همراه با روحانیت، مردم رو کشوندن. حالا اون ماجرا رو نمیخوام برسم. امروز هم ممکنه 2-3 قشر، ببینید الان نارواها 240 تا 280 هزار نفرند، موج دیگر عظیمی از روی نارواها به ما میگید آقا شما چطور اینو میبینید؟ خب ما میتونیم ببینیم، به خاطر که بیش از نیم قرنه که داریم روی این ماجراها کار میکنیم، فکر میکنیم. وقتی که در همین رسانه مانی اومدیم نشستیم، گفتیم جنبش های ترکیبی پیش روی ماست، نیروی سوم، صدای بی صدایان در پیش روی ماست. وقتی که فرشید یاسایی به عنوان یک فرد سیاسی ملیگرا میاد این مسئله نیروی سوم که میگه برخواسته از اعماق جنبش مردم، یک حرکتی میاد در رسانه مانی در ماهای اخیر، این حرفا، اجازه بدید به هر حال یک بار راحت بگیم، ما نه غلوی میکنیم نه چی، رسانه مانی جز اولین گروه رسانه ای بود که مسئله صدای نیروهای جامعه رو، صدای بیسمایان و نیروی سوم و راه سوم که نه راه رژیم فاسد رو میره و نه راه اپوزیسیون الکل، اپوزیسیونی که اقتدارگراست دیگه، از اسم گروهاشو نمیبرم، از بالا هژمونی طلبه، از بالا وارد همون مسائلی میشه که نمیتونه مطالبه جنبش رو ببینه، نه اون نه این، راه سوم نیروی سوم صدای بی صدایان، اما صدای پر صدایان جامعه ایران شده. ببینید آقای مانی، امروز هر چقدر این رژیم زده نتونسته سرکوب بکنه، جنبش ائتلافی ترکیبی در پیش روی ماست. به نظر میاد کامیوندارا در این دور شروع کردن. چرا؟ چون مستقلن. کارگر نفت رو اینا به خاک نشوندن، ولی کارگر نفت که توی پیمانی ها تیکه تیکه شده از بین نرفته، هست. واحدهای بزرگ در راهن، شرکت مخابرات در راهه، بدنه ارتش ایران در راهه، چون سرکوب شده است. هر چه زیر سرهنگ، هر چه زیر فرماندهی و مسئولیت اینها، چند صد هزار نفرن، چند ده هزار نفر اینا در راهن، همراه مردم خواهد شد. حالا ما الان میگیم اینجا، فردا وقتی اومدن یک عده میگن ما میدونستیم، عیب نداره بگن. نگم موضوع اینه که اینها این رژیم رو به پا، به زانو خواهند کشید. جنبش های ائتلافی آلمانی امروز از درون خودش بر اثر ضرورت شخصیت های خودش رو ایجاب میکنه. جنبش ائتلافی یا خیزش هایی که به جنبش های ترکیبی منجر میشه، از قشرهای اجتماعی، گروه های گوناگون جامعه، از درون نهادهای مختلفی که ساخته شده، از درون شبکه های اجتماعی، شخصیت هایی که از به پایین نگاه میکنن، از پایین جوشیدن و امروز اگر شخصیتی شدن، بر مبنای در واقع نه صرفا اشتهار و گذشته و غیر و غیر، بلکه بر مبنای درک درد و رنج مردم، اینها به شخصیت تبدیل شدن. اگر علی دایی رو مردم دوست دارند و توی اون شاید یک سری از عناصر و شخصیت جهان پهلوان رو میبینند، تختی رو میبینند، به خاطر اینکه این پهلوان توی مردم همه جا رفته کمک کرده. اگر کتایون ریاهی یا یک جعفر پناهی، اگر شخصیت های امروز رو در داخل کشور احترام میذارند، همین ها هستند که جامعه فردا از اینها با اینها همراه خواهد شد. اینها در واقع راهنمایان کشورند، اما سازندگان حرکت تاریخ این قشرهای دردمند رنج کشیدند که پا به پا گرده شد، گرده برای بچه ها عقابان جاده، امروز راه رو هموار میکنه برای یک گروه دیگر. من میخوام بگم این اعتصاب موفق بوده. موج اول این اعتصاب با یک سری خواسته ها رژیم رو، وزارتخانه ها و خود رژیم رو به زانو کشونده، آورده. من تاکید میخوام بکنم که خبررسانی از خانواده های زندانیان، از نزدیکانشون، باید هرچه گسترده تر خبررسانی بکنیم. دنبال کارا اشتباه نریم که پول جمع بکنیم. اینا میتونه جنبش رو دچار تفرقه بکنه. پول و حمایت و صندوق امروز کار خارج کشور نیست. کوشش بکنیم پیام هایی رو که افرادی که در ارتباط هستند از داخل کشور پیام های اتحادیه رو به زبان های گوناگون، اشکال نداره، فکر نکنید که اگر یکی نوشته خودش داده، به هر مرکزی، به هر مرجع حقوق بشری، به اتحادیه ها، به سازمان ها، به همه جا، با ترجمه های گوناگون بفرستیم، خبررسانی بکنیم، افشای در واقع فاجعه تا رژیم نتونه. بچه ها رو زیر فشار آورن، میگن 40 نفر، من به گمانم بیشتر از اینا دستگیر شدن. تا مقابل اینها بیستیم. گام بعدی ترکیب این جنبش هاست دائمانی، و ما قدم به قدم میتونیم این کار رو پیش ببریم. و طبیعیه که یک جنبشی برای کرامت، برای شرافت، برای ایرانی که امروز در پیش روی. چند جمله هم بگم آیمانی، مقاومت علی خامنه ای در مقابل کشورهای غرب، مسئله جلسه حکام، مسئله مکانیزم ماشه، مسائل مربوط به چیز، همه مهمند. اما رژیم جمهوری اسلامی چند برابر از غرب، از کسانی که در بیرون یک روز حرف میزنن یک روز تهدید میکنن، از مردم ایران میترسه. این مردم ایران که گلوگاه این رژیم فاسد رو در دست خودشون دارن، و این زبان، زبان آخر اون نیرویی هست که داره صحبت میکنه. سپاسگزارم از شما.
من هم از شما و از جناب فرشید یساری سپاس فراوان دارم. و به همین بسنده می کنیم، چون من در خدمت شما هستم، این رسانه هم تا زمانی که من زنده هستم هست و ادامه خواهیم داد. و همه اونایی که میخوان موج سواری بکنن، خب دست کم یک بار بیان یک فراخوان بدن برای جنبش که راه نیفتاده، نه که بیان بگن کامیونداران اومدن بازار و ما پشت شما هستیم. نه، بیان به یک قشرهای دیگری فراخوان بدهند، به جای اینکه فراخوان رو به آقای ترامپ و اسرائیل بدهند، فراخوان رو به مردم ایران بدهند و ببینیم که چقدر مردم به فراخوان اینها عمل می کنند. در غیر این صورت هر آنچه می گویند تنها بازی سیاسی است و خود سیاست نیست. سیاست معناهای دیگری دارد. شاد باشید و به امید پیروزی مردم، که همه ما امیدواریم که در پایان شب سیاه همیشه سفید است. شادکام باشید.
درود بر استقامت همکاران من جناب آقای مانیش، مبارزان و
درود
شریف در داخل کشور.
درود درود درود.
برصد خیلی تشکر میکنم. آقای سلیمی به این مسئله اشاره کرد، منم کوتاه مسئله در این مورد کلام آخر خودم میگم. به هر حال آقای من بسیار از شما تشکر میکنم که رسانه خودتون در اختیار این نگاه گذاشتید و برای اولین بار اینو در سطح به هر حال عمومی گذاشتید و این خود برای ما فرصتی بود که در این مورد بیشتر کار کنیم، بیشتر به هر حال به نکاتی که فکر میکردیم ضعیف بوده قویش کردیم و نکاتی که به هر حال احتیاج به بازخونی چی این کار رو کردیم. و از شما در اصل بی‌نهایت متشکرم و ممنون از دعوتتون در امشب. شبتون خوش.
سپاس از شما و بدرود.